صادرات به همسایگان و کشورهای همسایه است. بله، همونطور که اشاره کردید در ظاهر سخن ساده‌ای هست، اما خب طبیعتاً نیازمند به برنامه‌ریزی بیشتری است. من اعتقادم این هست که خب ما ظرفیت بسیار عظیمی از مصرف کنندگان کشورهای همسایه رو داریم در افغانستان، عراق، ترکمنستان، ترکیه و پاکستان و این کشورها که یه جمعیت تقریبا بالای نزدیک به 150 تا 200 میلیون نفری رو تشکیل میده و با توجه به مرزهایی که ما با این کشورها داریم و این تبادل کالا از طریق این مرزها بسیار ساده و راحت میتونه انجام بشه، اگر ما تولیدمون به اندازه کافی و متناسب با نیاز این کشورها تنظیم بشه و ساماندهی بشه و موانع صادرات به این کشورها برطرف بشه، میتوان در واقع ظرفیت تولید کشور رو به چند برابر افزایش بده و این کیفیت و متناسب سازی کالا و تولید با نیازهای کشورهای منطقه زمینه رونق تولید رو در کشور میتوانه فراهم بکنه.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه ای از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
شماره تلفن های ما اعلام شد، سامانه پیام کوتاهمون هم همینطور. اینا پلای ارتباطی بین ما و شما شنونده فرهیخته رادیو جوان هست. خیلی خوشحال میشیم اگر که نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا رأی بکنید و به اشتراک بذارید و به ما کمک بکنید که برنامه درخور و شایسته رو تقدیمتون میکنیم. ضمن اینکه اگه چهره خاصی مد نظرتون هست و مایلید که ما از نزدیک باهاشون گفتگو بکنیم، حتما به ما پیشنهاد بدید. آقای دکتر ترقی‌شاهی، اعلام که منتقدین قانون استانی شدن انتخابات هستید و گفتید که این قانون باعث ورود افراد متخصص به مجلس نمیشه. چرا فهم کنید افراد متخصص نمیشن؟
بله آقای امیر، البته خب افراد زیادی در رابطه با قانون استانی شدن انتخابات موضع گیری کردن. بله. و فکرم نمی کنم که حالا شورای محترم نگهبان اون رو قبول بکنن، ولی علت اصلیش این هست که ببینید در انتخاب نمایندگان طبیعتاً وقتی که ما به صورت استانی بخوایم عمل بکنیم، در درجه اول باید افرادی مطرح بشن که از جایگاه و پایگاه استانی بیشتری برخوردار هستند و نمایندگان فعلی که روی آنتن هستند و خبرهاشون و نقطه نظراتشون در خبرهای استانی عمدتاً در اختیار مردم قرار میگیره. بله. اما اگر قرار باشه که افراد متخصص و خبره و دارای توانمندی بالاتر بیان وارد صحنه رقابت انتخابات بشن، به طور طبیعی چون مطرح نیستند، رسانه‌ای نیستند و در معرض افکار عمومی قبلا قرار نگرفتن. بله. در مدت زمان محدود تبلیغات انتخاباتی امکان که اینها بتوانن رقابت بکنن با نامزدهای فعلی، امکان این رقابت بسیار ضعیف هست، مگر اینکه یه هزینه سنگینی رو برای تبلیغ خودشون متحمل بشن، به تمام شهرستان‌های استان سرکشی بکنن و بله. که نوعاً افراد متخصص و خبره و دارای ویژگی‌های مطلوب برای مجلس اهل این نوع رفتارها و این نوع تبلیغات و از خود تعریف کردن‌ها نیستن و همین مسئله موجب میشه که در واقع افراد نخبه و متخصص نتوانن وارد بشن، در واقع در مجلس نتوانن حضور پیدا بکن و همین مسئله بنیه کارشناسی قانونگذاری مجلس رو به طور کامل میتوانه در واقع از بین ببره.
آقای دکتر ترقی، شما یه جایی گفتید که حزب مؤتلفه با الزامات همگرایی با نیروهای اصولگرا و انقلابی متعهده. بعضی از جریان‌های اصولگرا میگن مؤتلفه توی انتخابات ریاست جمهوری گذشته به این الزامات متعهد نموند و نماینده شما ائتلاف نکرد. آیا این موضوع درسته؟
بله. در انتخابات ریاست جمهوری ابتدا قرار بر این بود که سه نامزدی که باقی موندن در طیف اصولگرا، این سه نامزد فعالیت خودشون رو همان ادامه بدن و به نفع همدیگه کنار نرن، استدلال هم وجود داشت. اما وقتی که تصمیم گرفت که در نهایت همه از یک نامزد حمایت بکنن، طبیعتا ما در حزب بیانیه‌ای صادر کردیم و طبق اون بیانیه اعلام کردیم که نامزد حزب مؤتلفه اسلامی هم همون نامزد ائتلاف اصولگرایان هست و ادامه حمایت از نامزد خودمون رو در واقع به اختیار خود فرد نامزد گذاشتیم و نامزد هم با این استدلال که اگر از صحنه کنار بره آرایش به سبد رقیب ریخته میشه و میتوانه در واقع این هم به ضرر در واقع اصولگرایان باشه، در صحنه باقی ماند تا اون رو بتوانه رأیشون رو در واقع فریز بکنه در انتخابات. لذا حزب در واقع اون الزام خودش همگرایی با اون بیانیه کاملا انهایی حمایت کرد.
بسیار خوب. شما یه جایی گفتید که حزب مؤتلفه بی حساب کتاب عضوگیری نمی‌کنه. بعضی سیستم مؤتلفه در عضوگیری باز نیست. میتونید یه مقدار این مسئله رو توضیح بدید و بازتر و شفافترش بکنید؟
بله، بحث عضوگیری در حزب مؤتلفه خب از ابتدا یک مفهوم خاصی داشت که حضرت امام رضوان الله علیه به ما سفارش کردند. در واقع عنوان عضوگیری رو ایشون برادریابی دونستن و برادریابی هم خب طبیعتاً بله. مفهومش با عضوگیری یک مقداری تفاوت داره. حقیقتاً یک عضو حزب در واقع بله. تجلی افکار و اندیشه ها و رفتار حزب باید باشه. عناصر حزبی باید ویژگی های یک انسان تراز انقلاب رو داشته باشن، لذا این سختگیری بیشتر به خاطر حفظ اون هویت در واقع حزب مؤتلفه اسلامی است که هم هویت اسلامی داره هم هویت در واقع تشکیلاتی.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
خب آقای دکتر ترقی، شما یه فرمودید که روحیه مرحوم آیت الله هاشمی در تبعیت از مقام معظم رهبری باید سرمشق همه نیروهای انقلابی باشه. منظورتون از این حرف لزوم پایداری در اصول هست یا نظر دیگه ای دارید؟
خب خداوند رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رو، این نوع تفکر و روحیه کردم که باید سرمشق نیروهای انقلابی قرار بگیره که در واقع پایداری بر اصول و آرمانهای انقلاب رو همیشه نیروهای انقلاب باید حفظ بکنن و بدونن که رمز موفقیت نیروهای انقلاب در تبعیت رهبری است.
آقای دکتر ترقی عزیز، حزب مؤتلفه اسلامی مناسبات خوبی با حزب خلق چین داره. شما هم یه چند باری به این کشور سفر کردین. ریشه مناسبات خوب بین دوتا حزب چیه؟
بله، مناسبات حزب مؤتلف اسلامی با حزب حاکم چین تقریبا حدود بیش از 12 سال یا 13 سال هست که
بله.
استمرار داشته. این مناسبات در اثر در واقع
بله.
حضور بله. حزب در اجلاس اتحادیه احزاب سیاسی آسیا در واقع وجود آمد و ریشه این مناسبات
بله.
یکیش در واقع حضور فعال ما در اتحادیه احزاب سیاسی آسیا بود و دوم استفاده از تجربیات حزبی اون کشور و سوم با توجه به وضعیت ایران در بحث 5+1 و موضوع هسته‌ای انتقال دیدگاه‌های جمهوری اسلامی به مسئولان بالای حزب در رابطه با مسائل هسته‌ای برای همراه کردن چین با ایران در مقابله با سیاست‌های زیادخواهانه آمریکا علل اصلی در واقع مناسبات خوب این دو حزب بود.
شما در زمان طرح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفتید که هدف این قانون گردش نخبگان است. به نظرتون چرا این گردش به خوبی انجام نمیشه یا یه مقدار کند داره پیش میره؟
همونطور که اشاره کردید هم این مسیر گردش نخبگان کند صورت میگیره، هم متاسفانه به علت رابطه بازی که حاکم بر در واقع گزینش و جذب نیرو در کشور هست و
بله.
همه از طریق اون آزمون سراسری و در واقع مراحل طی مراحل قانونی وارد دستگاه ها نمیشن، نمیشه گفت که این قانون کمک جدی به گردش نخبگان در دستگاه اجرایی بکنه.
بله. و این که تو حزب مؤتلفه چقدر قائل به گردش نخبگان و سپردن امور به دست جوان‌ترها هستید؟
ما در گردش نخبگان در داخل حزب خب امور اجرایی حزب رو عمدتاً به جوانها سپردیم، ولی ویترینمون رو متاسفانه هنوز نتوانستیم و این هم یه مقداری ناشی از در واقع ویژگی های خاصی است که در حزب هست، اعتمادی است که به هر حال علما به عناصر با سابقه و امتحان پس داده نسل اول حزب اینها دارند و ولی یقینا باید در روند حتی ویترین هم ما در آینده انشالله تجدید نظر بکنیم.
بسیار. شما آقای دکتر ترقی یه جایی گفتید که دولت به حرفا و نقدهای احزاب گوش نمیده، منظور دولت حاضر هست یا همه دولت ها این ویژگی رو دارن؟
ببینید واقعا من احساسم این هست که دولت با احزاب در واقع بازی میکنه و
بله.
واقعا احزاب جایگاه مطلوب و مناسبی در رشد مشارکت سیاسی مردم در حکمرانی خوب کشور ندارند، به همین خاطر خودشون رو نمیتوانند در مسیر کارکرد واقعی حزب و تحزب قرار بدن. به نظر بله. میرسه که باید در قانون احزاب تغییراتی حاصل بشه و بر اساس این تغییرات دولت ها خودشون رو موظف به توجه و اجرای پیشنهادات بدونن.
بسیار. دولت ها عموما میگن احزاب دولت ها رو نقد جناحی میکنن، برای اینکه جلوی این نقدهای جناحی دولت‌ها از یک طرف و همچنین بی‌اعتنایی دولت‌ها نسبت به نقدهای کارشناسی رو گرفت چیکار باید کرد؟ آیا نیاز به طراحی معیار یا مکانیسم خاصی در این زمینه هست؟
بله، نکته درستی است آقای امیری. من فکر می‌کنم که خب خیلی از احزاب نقدهاشون نسبت به دولت واقعا نقد جناحی هست و نقد منصفانه یا نقدی که دلسوزانه باشه و همونطور که مقام معظم رهبری
بله.
در واقع چارچوب نقد رو
بله.
مشخص کردن و مرز اون رو با تخریب یه مقداری شفاف کردن، متاسفانه بعضی از احزاب در واقع موضع گیری هاشون و نقد هاشون بیشتر جنبه تخریبی داره تا جنبه در واقع کمک کننده به دولت.
درود بر شما. در خصوص این مطلب اگر موافق باشید یه بخشی رو دوستان ما آماده کردن بشنویم، برگردیم و دوباره همراه شما و کنار شما گفتگو بکنیم.
کشمکش قدرت هیچ وجهی نداره، اما حزب به معنای اول یعنی یک کانال کشی در درون جامعه برای گسترش فکر درست، چه فکر عقیدتی و اسلامی، چه فکر سیاسی، تربیت کادرهای گوناگون، این بسیار خوبه، این چیز نامطلوبی نیست.
آقای دکتر ترقی، شما درباره بیانیه گام دوم انقلاب هم اظهار نظر کردین و گفتین بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب با تفکرات انقلابی در مردم و مسئولان محقق میشه. اگه ممکنه منظورتون یه مقدار ساده تر، به زبان ساده تر در خصوص تفکر انقلابی بفرمایید که هم برای ما و هم برای شنونده‌هامون واضح تر مشخص بشه منظور شما.
بله، خب جناب علی مرسی که همه نقطه نظرات ما رو مورد رصد قرار دادین و دقت کردین ببینید که ما چه موضع‌گیری هایی کردیم، همونها رو مورد سوال قرار میدید. در مورد بیانیه گام دو، خب مقام معظم رهبری مدت هاست که در واقع تأکیدشون برای این هست که اصولا مجلس خبرگان، دولت، همه دستگاه‌ها رو در واقع به حفظ روحیه و تفکر انقلابی تشویق و ترغیب کردن.
بله.
و علتش هم این هست که بعضی از افراد تصور میکنن که انقلاب تمام شده و باید روحیه انقلابیگری رو کنار گذاشت و در مرحله تثبیت در واقع باید به تعبیر بعضی ها مثلا فقط عقلانیت در واقع جای روحیه انقلابیگری رو بگیره، در حالی که اولا روحیه انقلابیگری کاملا در درونش عقلانیت و کارشناسی و تعهد وجود داره و از همدیگه اصلا قابل تفکیک نیست. نکته دوم این که انقلاب تمام نشده، بالاخره ما الان گام اول رو به قول مقام معظم رهبری برداشتیم. در گام اول ما دو مرحله از پنج مرحله انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم گذشته و بعد هم تثبیت تأسیس نظام جمهوری اسلامی. اما سه مرحله دیگه که دولت سازی اسلامی و جامعه سازی اسلامی و ایجاد تمدن این اسلامی هست، از مراحل انقلاب باقی مونده. بنابراین همونطور که تعبیر زیبایی مقام معظم رهبری داشتن، ما در مسیر سربالایی هستیم و در نیمه راه هستیم. خب اگر در نیمه راه شما با ماشینی که دارید به سمت سربالایی حرکت میکنید یه دفعه توقف بکنید، ترمز بگیرید و بخواید ادامه راه بدید، قطعا خطر بازگشت و عقبگردتون خیلی زیاد میشه. لذا روحیه انقلابی مثل همون حفظ در واقع شتاب و سرعت اولیه انقلاب هست برای رسیدن به اون قله. بله. برای رسیدن به اون آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی. بنابراین در گام دوم هم ما بدون تفکر انقلابی در مردم، در مسئولان، نمیتوانیم دولت سازی اسلامی رو دنبال بکنیم، نمیتوانیم جامعه رو به طور کامل اسلامی بکنیم و نمیتوانیم به در واقع تمدن نوین اسلامی برسیم. لذا باید کسانی مسئولیت بپذیرن در نظام جمهوری اسلامی در گام دوم، اینها انقلاب رو تمام شده نپندارن، اینها از روحیه انقلابی برخوردارن، از در واقع روحیه جهادی برخوردار باشن، همون روحیه که در ابتدای انقلاب در دوران جنگ حاکم بر مسئولین و مردم ما بوده که با ایثار، فداکاری و جهاد و در واقع از خودگشتگی بر چالش ها و موانع انقلاب غلبه می کردن، همین روحیه باید در گام دوم هم حاکم باشه تا ما بتوانیم به اهداف مقدس انقلاب اسلامی برسیم.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر ترقی، اقدام ترامپ در تروریستی خوندن سپاه پاسداران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. تحلیل حضرت عالی از نتایج این مسئله چیه؟
انشاءالله آخرین سوال هست میفرمایید.
بله بله آخرین سوال.
بله، اقدام آقای ترامپ در تروریست خواندن سپاه پاسداران همونطور که فرمودید با واکنش های فراوانی در داخل و خارج کشور مواجه شد و بله. این هم از جمله کارهای احمقانه است که دشمن به نفع انقلاب اسلامی ما انجام میده و داده. اقدام آقای ترامپ با توجه به این که سالهاست از تروریست نامیدن سپاه قدس تقریبا میگذره و ما می‌بینیم که این اقدام آمریکا به هیچ وجه نتوانسته دست سپاه قدس رو در مقابله با جریان‌های تکفیری و تروریست های در واقع تکفیری بله. به بنده و حضور سپاه قدس در عراق در سوریه موجب شکست در واقع این گروه تکفیری و حامیان اون مثل آمریکا و اسرائیل و عربستان و دیگر کشورهای در واقع حامی اینها شده
بله.
در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم همین وضعیت رو داره و علارغم تلاش‌های متعددی که دولت آمریکا علیه این نیروی مردمی و انقلابی در کشور ما کرده، اما چون سپاه طبق قانون اساسی حافظ هویت انقلاب اسلامی است و از هویت انقلاب اسلامی هم علاوه بر مرزها در برابر دشمن پاسداری میکنه
بله.
خب ضربه های سنگینی رو به عوامل نفوذی آمریکا، به تضییع طلبان، به گروه های ضد انقلاب و اپوزیسیون نظام که مورد حمایت آمریکا بودن
بله.
به اینها زده و عمده پروژه های آمریکا رو برای براندازی نظام جمهوری اسلامی خونسا کرده و از بین برده. در منطقه هم حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خب موجب شده که عمده تهاجمات آمریکا در عرصه‌های فرهنگی، سایبری و نظامی و جنگ نرم رو بتوانه در واقع خونسا بکنه و به خودشو برگردونه. این اقدام نشون دهنده این هست که آمریکایی‌ها ضربه سختی از سپاه خوردن و شکست خودشو در منطقی و مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدونن. عزتشون تقریبا از بین رفته به خاطر دستگیری تفنگداران دریاییشون در خلیج فارس و خب اینها همه موجب شده که یک چنین موضعی رو علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بگیرن. بنابراین من فکر میکنم که نتیجه این اقدام کاملا به نفع سپاه و در واقع برخلاف اون اراده و خواستی است که آمریکایی‌ها خواستن از این اقدام ببرن.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر ترقی از اینکه در این گفتگوی از نزدیک شرکت کردید. خیلی ممنونم از شما که با سه صدر پاسخگوی سوالات ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب علی و از شنوندگان عزیز این برنامه که حوصله کردند و پاسخهای ما رو نسبت به این سوالات شنیدند.
خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با یکی دیگه از برنامه‌های از نزدیک رادیو جوان. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداحافظ.
خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب هایی دراز کنیم آدو بخوریم خونک بشیم خوب زیر سایه شما با کوله ما همیشه بهاره لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه عالی است. خوش طعم و طبیعی شیر قهوه عالی است.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوری تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چشم تو و